بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد بالرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وقلبة الحسد وضعف الصبر وقلة الغناءة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية. دعای هشتم از دعاهای امام سجاد علیه السلام بیش از 40 صفت بد و خلق بد رو نام برده که در اینها از خدای تعالی میخواد که ازش دور بشه و از این صفات به خدا پناه میبره. اللهم انی اعوذ بک، خدای من به تو پناه میبرم. این که هیجان حرص داشته باشم و یکی یکی اینها رو بیان میکنه. 44 تا است، 40 تا 44 تا صفت بده که کمتر در دعایی اینها رو با هم جمع کرده امام سجاد. در صحیفه سجادیه به مناسبت فضاهایی رو ایجاد شده و از خدای تعالی طلب می کند که رذایل اخلاقی از او دور بشه، یعنی از دعا کننده مجموعه از رذایل دور بشه، یعنی که بیاد همه رو یه جا با هم دیگه جمع بکنه، 40 تا از اون اصلی ها رو و اونایی که بیشتر انسان ها مبتلا هستند رو بخواد بگه. این از ویژگی های این دعاست، دعای هشتم. ما دو سه تاشو تا حالا سه چهار تاشو گفتیم، حرص رو گفتیم، غضب رو گفتیم، حسد و صبر رو هم گفتیم. چون فقط بنابر بیان مطلبه، نمیخوام این بحث رو مثلا این رذایل رو بهش بپردازم که کامل حدود و ثغورش رو بیان بکنیم، شرایطش رو، مسائلی که مربوط است که علمای اخلاق مطرح میکنن، اونجوری نمیخوایم وارد بشیم. فقط دعا رو میخوام ترجمه بکنم و ذهنتون آشنا بشه. تا این دعا تمام بشه انشاءالله زنده بودیم و توفیق بود، یه بحثی رو دوباره مفصل شروع میکنیم، مثل بحث حب، مثل بحث توبه، مثل بحث توکل که اینها رو مطرح کردیم، خیلی طولانی و مفصل کامل توضیح داده شد. بحثی رو شب اون انشالله انجام بدیم. خب ما حرص و غضب و حسد و صبر رو مختصر بیان کردیم. اون جلسه رو جز صبر گفتم، خود بحث صبر رو من اگه بخوام واردش بشم خودش دنیاییست از معرفت. ما تو سه مرحلهش رو معمولا تو جلسات و اینو گفته میشه، صبر در معصیت و صبر در مصیبت و صبر در طاعت، اما صبرهای دیگری که داریم، صبر عن الله و صبر فی الله و صبر بالله و صبر الی الله و صبر من الله، و اینها درجاتی داره، هر کدومش برای خودش یک مرحله از مراحل است که انسان باید برسه. دنیا اصلا برای رسیدن به این کمالات مکرر عرض شد. اگر ما از عالم زرع وارد عالم رحم شدیم مثلا، حالا پاسده این باز اینجا هم یه عوالم دیگری هم هست، انسان در رحم مادر اون دنیای اوست، در اون مقطع باید کامل بشه، اگر کامل نشد و ناقص به دنیا آمد، وارد دنیای بعدی شد، که برای زندگی در دنیای بعدی باید در اون دنیای قبلی برای خودش کمالاتی رو کسب میکرد. یعنی بعد چشمش کامل میشد، گوشش کامل میشد، زبانش کامل میشد، عقلش کامل میشد، قوه دماغی و مغزی او باید کامل میشد. حالا به علت علل مختلف این ویتامینای لازم بهش نرسید، اون لوازمی که بعد در اختیارش باشه در اختیارش قرار نگرفت، لب شکری شد، شیش انگشتی شد، پاش فلج شد، قلبش ناقص شد، ریش ناقص شد، به دنیا آمد، وارد دنیای بعد که دنیای عالم همین هستیست آمد در این دنیا، کسی که مثلا نواقصی داره در این دنیا به زحمت میفته، کارش به این سادگی پیش نمیره. کسی که نابیناست، کسی که ناشنواست، به زحمت میفته، کارش به این خوبی پیش نمیره. لذا باید اونجا به کمال لازم برسه. اینو مثال میزنم برای این دنیا نسبت به دنیای بعد. ما در این رحم دنیا داریم زندگی میکنیم، با مردن وارد قیامت میشیم، یعنی با یه درد مخازی و با یه درد زایمانی که از اون طرف به اینجا آمدیم، از اینجا وارد دنیا دیگه میشیم. اگر کمالات لازم برای زندگی اون دنیا رو برای خودمون تو این دنیا فراهم نکنیم، مثل همون شدیست که تو این دنیا شله، اونجا وقت گرفتاره، کمبودای اونجا رو باید با کمبود زندگی بکن. لذا اونجا گفت نه شمس است، نه قمر است، نور نیست، لباس نیست، خوراک نیست، هیچی نیست. شما تو این دنیا باید برای خودتون تهیه بکنید. لباستون لباس تقوا باشه، زاد و راحلتون چه باشه، سفره‌ای که اونجا انداخته میشه، شما تو این دنیا این سفره رو تهیه میکنید برای اون آخرتتون. توی این دنیا انسان باید به کمالاتی برسه که بتواند زندگی اون دنیاش رو اداره بکنه. وقت زندگی اون دنیا مثل زندگی این دنیا 40 سال و 50 سال و 70 سال نیست دیگه، تا وقتی که خدا هست انسان حیات داره در اون دنیا، الال ابدی خواهد بود، ابدی خواهد بود. خب اینو دارم مقدمه میگم که بنابراین تو این دنیا باید مواظب باشیم ناقص از این دنیا منتقل نشیم. زمینش هم همین مطالبه. کسی که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما. اینا رو خوب دقت کن، آیات قرآن و روایات. کسی که در این دنیا کوره در اون دنیا هم کوره. وقت میگه آیه قرآن میگه لمه حشرتنی، خدای چرا منو کور اینجا محشور کردی؟ من که تو دنیا بصیر بودم، بینا بودم. میفهمد به این که شما نسبت به آیات ما در دنیا چشتو بستی، دستورات دین رو چشم پوشی کردی. من کان فی هذه اعما، اعما کور به معنی نابینا نیست، به معنی کسی است که ندید، توجه نکرد، رعایت نکرد، دنبال نکرد. و هو فی الاخره اعما، این نتیجه کاره. لذا ما باید توی این دنیا بینا بشیم، شنوا بشیم، دستمون کار بکنه، پامون کار بکنه، اعضا و جوارح خودمون رو به اون نصاب برسونیم تا در اون دنیا اینا کار بکنه، به دردمون بخوره. این روایات و دستورات و درسای اخلاق و رعایت اینها برای کامل شدنه. فکر نکنید که اینا گفته میشه برای یه عده‌ای، نه، برای خود ما گفته شده، برای تک تک بنده و شما، حتی اون درجات عالیه و کمالاتش. لذا امیرالمومنین اون کسی که داشت دنیا رو مذمت میکرد، حضرت بهش توپید، گفت ایها الزام للدنیا، ای کسی که داری دنیا رو مذمت میکنی، چی کار داری میکنی؟ میدونی دنیا کجاست؟ متجر اولیاء الله، محل هر ولی از اولیاء خدا به کمالات عالیه انسانی و الهیش رسید در دنیا رسید. محبت وحی است، محل نزول قرآن است، نمیدونم محل رسیدن به کمالات عالیه است. چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا جای مذمت نیست. نوع برخورد ما با دنیا مهمه، اونا رو باید تنظیمش بکنیم. لذا دنیا رو باید ازش استفاده کرد، در دنیا زندگی کرد، تو این دنیا کامل شد، وارد مرحله بعدی از زندگیمون بشیم. این لذا این که داریم میگیم مثلا صبر مقاماتی دارد، مقام بالاش خیلی سخت رسیدنش، نه نه که فقط میگیم که آقا بدونیم یه همچین چیزایی هست، نه میگیم که باید بریم طی بکنیم و برسیم. و رسیدنیش کما اینکه رسیدن، میگه نشده نرسن، رسیدن افراد دیگه، افراد رسیدن. غیر از اولیاء الهی، غیر از انبیا، غیر از اوصیا، انسان دیگه رسیدن. میگه فزه خادمه نبود، فزه خادمه بود، خادمه بود دیگه. 20 سال ایشون به غیر قرآن تکلم نکرد، یعنی هر کسی هرچی ازش سوال میکرد آیه قرآن جواب میداد. و در طول این مدت روزه دار بود، صائم النهار و قائم اللیل بود دائما، و هر کیم بعد ازش سوال هر چی میکرد به قرآن جواب میداد. حالا این فزه در کنار کیه؟ در کنار اهل بیت بزرگ شده. خدای تعالی وقتی آیه نازل میکند انما نطعمکم لوجه الله، این آیه انما نطعمکم لوجه الله که نشان دهنده اخلاص اهل بیت و جایگاه ویژه اهل بیت عصمت و طهارت رو داره بیان میکنه در سوره انسان، سوره دهر، در اونجا وقتی که این رو بیان میکنه که امام حسن و امام حسین کسالتی براشون پیش آمد، نذر کردن حضرت زهرای اطهر و امیرالمومنین که روزه بگیرن، سه روز روزه گرفتند و بعد اینا خوب شد، اون نون خودشون رو و آذوقه‌شون رو در سه نوبت دادن به فقیر و مسکین و اسیر. در اینجا این آیه نازل شد که بعد در ویژگی اونها این آمد، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید، هیچ اراده ای نداریم غیر از خدا، ما لوجه الله اطعام کردیم. این آیه در حق اهل بیت نازل شد؟ نه، در حق اون کسانی که این کارو کردن. این کسانی که این کارو کردن یکیش فزه است، یکیش فزه است، یعنی فزه خادمه در حقش آیه نازل شد که برای امیرالمومنین آمد، برای امام حسن آمد. یعنی مسیر بازه برای رسیدن به کمالات، اینطور نیست که بسته باشه. ما هی بگیم بله، هی ذکر خیر بکنیم از بزرگان، ذکر خیر که انسان رو به جای نمیرسونه. مثل اینکه شما تو سرماه بشینی بگی بخاری چیز خوبیه، گرمت نمیکنه که، باید یه آتیش روشن کنی بری کنارش بشینی گرم شی. ذکر خیر از آتش میگه آدم رو تو سرما گرم میکنه، بعد عمل کن. عملم من بعضی وقتا دوستان میگن آقا نماز شب میخوام بخونم چیکار بکنیم، میگم 10 دقیقه به نماز صبح بلند شو، 11 رکعت تو 10 دقیقه بخون. بعد میگم 11 دقیقه بخون، میخوام بگم اینقدر با سرعت بخون. بعدم اذان صبح دادن نماز صبح تو بخون، نافله صبح بخونه بخون، بعد مزه مزه کنی تا اون مزه به دلت بنشینه. چرا میگیم ازغنی حلاوت ذکره؟ این ذکر یه حلاوتی داره، شیرینی داره، این شیرینی رو باید انسان بچشه. دیدید بعضی داروهای تلخو یه دفعه آدم سر میکشه برای اینکه نچشه، ولی اگه مزه مزه بکنم قاشق اول آخرین قاشقشه، بخواد یه لیوانو بخوره میگه اصلا اینه، میگه میشه خورد، اما یه مزه که بکنه بعد مزه مزه که آروم آروم 12 دقیقه 17 دقیقه 20 دقیقه بعد 2 ساعت به راحتی طرف میشینه با خدا مناجات میکنه، مزهشو میچشه. بعد پله پله هم آمد، یه دفعه اینجوری نیست که همه یه دفعه بیان 5 جلسه درس اخلاق بیان بشیم آیه بحثتو بریم، اینجوری نیست. بعد انسان اهل عمل باشه، بعدم ممارست داشته باشه، ملکش بشه، ملکش بشه. تا ملکه نشه ثمره هم نداره. توی این بند اول امام سجاد علیه السلام اللهم انی اعوذ بک، خدای من پناه میبرم به تو از اینکه حرص در من هیجان داشته باشه، حسد در من غلبه داشته باشه، صبر در من ضعف داشته باشه. خوب دقت بکنید تمام این 10 موردی رو که تو بند اول حضرت بیان فرموده همش با یه قید آمده: هیجان الحرص، ثورت الغضب، غلبت الحسد، ضعف صبر، قلت القناعه، شکاست الخلق، ملکت الحمیه. ببینید همش با یه قیده. اصل اون صفات خوبه، اصلش. این قیدا که در کنارش قرار میگیره اون صفت رو بد میکنه. شهوت چیز خوبیه، حمیت چیز خوبیه، حرص چیز خوبیه. حرص تو اون جایی خوبش که به کار میره، هیجان که پیدا میکنه بده، هیجان الحرص. غضب چیز خوبیه. من راجع به غضب اون هفته، دو هفته راجع به غضب صحبت کردیم، دیدید که اگر این صفت در انسان نباشه انسان اصلا نمیتونه حرکت بکنه. امر به معروف، نهی از منکر، دفاع از خود، دفاع از نوامیسش، دفاع از همه این کاری که میکنه با غضبه. ولی میگه ثورت الغضب. یا بحث غلبت الحسد، حسد خودش خوبه، حسد به معنی خوبش غبطه است. غلبه که پیدا بکنه صفت بدی. اینم دقت داشته باش، اون قیده میبرتش به سمت بد. اینجا هم میفهمد و قلت القناعه، بحث امشب قناعته، کمی قناعت. خدایا به تو پناه میبرم از کمی قناعت. قناعت با قاف از دعین، قناعت، قناعه، قناعه، مادهش قناعه است، به معنای رضایت و خوشنودی، راضی بودن، خوشنود بودن. صفت اخلاقی است، مخالف حرصه. حرصه به معنای مذمومش. قناعت کمالی است از کمالات نفس انسان که باعث میشه شخص قانع در امور دنیایش، هر چی که باشه، در امور دنیایش هر چی که باشه، لباس، پوشاک، خوراک، ازدواج، مسائل دنیا، هر چی که میخواد باشه، به اندازه احتیاج و ضرورت بهره ببره. این کلمه قناعت و این صفت اخلاقی اگر در کسی به محقق شد، این شخص قانع نسبت به تمام امور دنیایی خودش چیه؟ اندازه نگه میداره، اندازه داره، خودش رو به زحمت نمیندازه، خودش رو به تلاش برای اضافهش نمیندازه. اونجا هم که اضافه تلاش میخواد بکنه، زحمت میکشه برای اضافهش، توی چارچوب و یه قاعده های این کار رو میکنه. حرص هم که مخالف قناعته، یعنی شخص حرکت میکنه به سمت بدیها، به سمت رذائل، میکشونه او رو تا غرق میکنه در گرداب دنیا و دل او رو پریشان میکنه برای رسیدن به یه چیزی که هرگز هم به او نخواهد رسید. انسان حریص هرگز آرام نمیشه، هرگز موفق در امور دنیایش نمیشه، به نتیجه نمیرسه حریص. در امر آخرتش هم چون چیزی که بخواد دستگیرش باشه گیرش نمیاد، آخرتش هم به خیر نیست، گرفتار خواهد شد. در فضیلت قناعت روایات زیادی از اهل بیت به دست ما رسیده که من حالا برای شما تعدادی از این روایات رو میخونم. عرض کردم من زیاد از خودم حرف نمیزنم، سعی میکنم روایات رو در کنار هم بچینم تا اون مفهوم و محتوا برای ما به دست بیاد. لازم نیست از خودمون زیاد بگیم خیلی وقتا. بله بعضی وقتا میخوام یه بحث علمی رو ثابت بکنیم، مقدمه میچینیم اینا. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عزت فرمودن قناعت پادشاهی است که زوال نداره. همه پادشاهی ها، فرمان روایی ها زود از بین میره، آفت میبینه، این زوال نه، کسی که قانعه یعنی به هر چیزی از امور دنیاش، مربوطه به تمام امور دنیایی، وقتی قانع باشه و مرکبی است که رضای الهی را به همراه دارد و راکب خود را به بهشت میرساند. این رو رسول خدا فرمود. قانع از مردم بی نیازه. شخص قانع چشم طمع از داشته های دیگران قطع کرده. این که برای در دل مردم منزلتی داشته باشه بره تلاش بکنه که چیزی به دست بیاره، اینجوری هرگز نیست. برای او مسلم است که اگر اهل قناعت باشد، خدای تعالی آبروی او رو حفظ میکند و به اندازه نیازش برای زندگی در دنیا به او میبخشد. لذا اینو من مکرر اینجا عرض کردم، هرگز از خدای تعالی مال زیاد نخواهید. همیشه از خدا این رو بخواد. امام سجاد به ما یاد داد، خدا یا جوری به من بده که آبروم حفظ شه. اینجوری بخواد، چون مال زیاد انسان رو از راه به در میکنه. روایتش باز به نظرم یه وقت خوندم که اومد گفت یا رسول الله من زندگی به این سخت شده، کمکم کن، دعا کن. حضرت گفت همینجوری بهتره برات. گفت نه آقا یه دعایی بکنید. حضرت دعا کرد، گفت گوسپنداش بالاخره این دوتا گوسفند شد، چهار تا شد، هشت تا شد، 10 تا. حضرت برگشتن پشتش میگفتن فلانی مسجد دیر میاد، کجاست؟ گفتن آقا میاد نماز دوم میرسه. حالا به تعبیر من گفتن آقا میاد نماز دوم میرسه، یه ذره کارش زیاده. یه ماه که گذشت گفتن آقا نیست. گفتن آره یه مدتی دیگه مثل که نماز نمیاد و طولانی شد. خلاصه یه مدت گذشت، گفت کی گفت اصلا تو پیغمبری؟ وقتی گوسپنداش به 1000 تا و 5000 تا رسید، اصل پیغمبری پیغمبر با دعای پیغمبر رو گوسپندا گیرش اومد، اصلش رو منکر شد. اصلا هیچ وقت مال زیاد نخواهید. این توصیه بنده به شما از روایات. چی بخواه؟ خدا آبروی من رو حفظ کن. وقت آبرو شما، یه کسی مراجعات زیاده، مهموندار، سفره بندازه، به همون اندازه برش بسید. اینم بگم ها، سخت نگیرید. عائلتون هرچی که زیاد شد به او ببخشید، خدا به اندازه عائله بهتون میرسونه. اگر سخت بگیرید برای روز مبادا، هی نخوری بکنی، نه خودت میخوری، نه فرصت خوردن میکنی، بعدم هی هم زندگی تنگتر میشه. من یه وقت تو مسجدمون تهران، بالاخره مستمندان می اومدند و اینا، دوستا میگفتن بدید. گفتم آقا نداریم اونجا. تماشا کردم، به من ربطی نداره، اینا عائله خدان، منم اینجا واسطه ام. خدا هم گفته هر چی توسعه بدی من میرسونم دیگه، من به این اعتماد دارم، شما بدید میاد. من اینجوری هم بود، داشتیم میدادیم بلافاصله جاش می اومد. تو زندگی شخصیتون هم همینطوره. البته تقدیر المعیشه باید داشته باشید که حالا اگه برسم امشب میگم. خدا میبخش. بنابراین یکی از راه های مبارزه با جاه طلبی قناعته، با زیاده خواهی قناعته، با چشم همچشمی قناعته، یعنی مبارزه با اینها. فرد قانع خواسته ها و مخارج زندگیش کمه، وقتی کمه آسایشش هم بیشتره. دیدید اینه که خیلی دارن همش مواظبن که از بین نره. اصلا معیشتشون معیشت سختیست، ولی اونه که راحت زندگی میکنن، به اندازه زندگی میکنن، به اندازه نیازش. مفسرین قرآن کریم در آیه 97 سوره مبارکه نه که دارد من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. آیه 97 سوره مبارکه نحل. این آیه رو که درش حیات طیبه داره، زندگی پاک و آسوده و زندگی آرام، حیات طیبه، این رو بر اساس روایتی از امیرالمؤمنین گفتن این حیات طیبه یعنی قناعت.
نه اینکه ما بعد یه جوری باشیم تا به اون حیات طیبه. مثلا همین که کسی قانع است در امور دنیایش، همه چی گفتم، خوراک و پوشاک و همه مسائلی که داره، قانع باشه، داره در حیات طیبه، تو حیات طیبه است، مثلا حیات او، زندگی او طیبه است. قناعت رو حیات طیبه معنا کردن. امیرالمومنین فرمودن القناعت مال لا ينفد، قناعت مالی است که هرگز از بین نمیره، تمام نمیشه، بقیه اموال تمام میشه، ولی کسی که قانعه چی میخواد ازش بگیرن؟ چیش میخواد تموم بشه؟ چیش میخواد کم بشه؟ کسی که قانعه، قانعه دیگه. من یک کسی رو میشناسم هیچ چیزیشو تا حالا با مال خودش نخریده، همه رو قسطی خریده. اگه نونم میشد قسطی بخره، قسطی میگرفت نون، دو تا نون در مغازه رو اگه میتونست قسطی میگرفت. بعد یه زندگی داره، همه رو با مال دیگران گرفته، البته آروم آروم برگردونده، همیشه داره میدور، همیشه تمام مخارج زندگیش قسطایی که باید پس بده. بعدم پیش آمده، من دیدمش نزدیک، باید صحبت کردم، خب شما قسمت اعظم این چیزایی رو که داری هم که مورد استفادت نیست. بعضی خونه ها آدم میره موزه است، موزه است، یعنی بعد یه جوری را بری که نخوره، یه گلدونی نیفته بشکنه. این بچه ها تو اون خونه ها اسیر هم. اصلا بیچاره میکنه یه کسی یه مهمونی بره توی خونه یا برگرده. بعضی این خونه ها باید زندگی که به ما اهل بیت میگن اینجوریه، القناعت عزن، قناعت عزت هست. امیرالمومنین فرمود چه آدم قانع، دیدید اینه که میخوان هیچ چیز بکنن ذلیل میشه دیگه، پولشو نداره، هی بعد بره از این اون بگیره، هی بعد رو بندازه، این رو انداختن انسان رو ذلیل میکنه. انسان عزیز میگه داریم میخوریم، نداریم هم خب شکر میکنیم، هر وقت شد میخوریم دیگه. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لجبرائیل ما تفسیر القناعه، پیغمبر خدا از جبرئیل یه سوال میپرسه تفسیر قناعت چیه؟ قال تقنع بما تصیب من الدنیا، با آنچه از دنیا به تو رسیده قانع باشی، تقنع بالقلیل و تشکر الیسیر، در مقابل اندک سپاسگزار باشی، تقن قانع به کم باشی و در مقابل کم هم شکرگزار باشی. خدای شکره، خدای شکره. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه فرمودن ایاک ان تطمح بصرک الى من فوقک، حواست به بال دستی تو مسئله دنیایی نباشه. کفا به ما قال الله عز و جل لنبیه فلا توجب که اموالهم ولا اولادهم، همین برای شما بس باشه که تعجب شما رو نندازه مال و اموال دیگران. همین حرفی که خدا به پیغمبرش زد، حواست به کار خودت باشه. این که چقدر مال داره، واقعا این که مال داره، آدم مال دیگران تو چشش بیاد میگه خب این مال رو از کجا به دست آورد، چه جوری به دست آورد، چرا من نتونستم به دست بیارم، پس هی 5-6 تا پس و پیشش میکنه، به خودش میبره، خودش رو توی وادیایی میبره، خودش رو توی وادیایی. بعد جالبه خود آیه قرآن میفهمد به این که چشمت رو پر نکن از متاع دنیا، الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا، همه دنیا زهره است. در تمام این روایاتون هم نگاه بکنید، دنیا رو زهره میداند، زهره، زهره، اینا به معنی گل، شکوفه، به معنای ربیع، بهار. دنیا همیشه بهاره، هرگز تابستون نمیشه، یعنی کسی میوهشو نمیبینه، همه شکوفهشو میبینه. تا میخواد میوهشو بگیری میگن یا الله بسم الله بلندشو بریم دیگه، وقتش تموم شد دیگه. تلاش میکنه باید میوه رو جوری درست بکنه که تو آخرت بتونه بخوره، میوه رو برای آخرتش باید درست کنه. اگر به فکر این باشه که میوه رو تو دنیا به دست بیاره، اصلا دنیا قاعدش اینه، خدا تعالی دنیا رو زهرت الحیات دنیا، تمام آیات رو برید ببینید، روایت هم همینطور، زهره است. زهره یعنی شکوفه، شکوفه یعنی گل، گل که میوه نیست. این گل بعد جمع شه، قوزه بشه، چغاله بشه، چغاله آب بندازه، بزرگ بشه، بشه میوه. کار داره الله، کار داره، این مال دنیا نیست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ابن آدم ان کنت تريد من الدنيا ما يكفيك فان ايسر ما فيها يكفيك. امام صادق فرمود کان امیرالمومنین یقول، دائما امیرالمومنین این رو میفرمود، ای فرزندان آدم اگر از دنیا به قدر کفایتت بخوای، ان کنت تريد من الدنيا ما يكفيك، اون چیزی که کفایتت میکنه به اندازه کفایت بخوای، فان اکثر ما فیها یکفی، کمترین چیز دنیا برای تو کفایت میکنه. اکثر من دنیا یکفی، به کمترین چیز همه اون چیزایی که میخوای برات میرسه. اما و ان کنت انما تريد ما لا یکفی فان کل ما فیها لا یکفی. اما اگر نه چیز کم دنیا راضی نباشی، به قدر کفایتت راضی نباشی، تمام دنیا رو هم که بد بدن بازم کفایتت رو نمی کنه. امام یه تعبیری داشت، من خودم از ایشون شنیدم، رضوان الله علیه، گو اگر گفتن که تمام این کره زمین مال تو و اصلا دادن بهت، بعد شنیدی که توی کره دیگه یه چیز دیگه هست، میگه ما چجوری بریم اون کره اونم بگیریم، بریم اونجا، اونجا هم یه بالاخره یه زنبیلی هم اونجا بذاریم. همه هم الان هم تو حالاتای خودمون هم اینطوریه دیگه، نگاه بکنیم. اگر تربیت نشده باشیم، اگر حواسمون نباشه، اگر این قناعت در ما رخنه نداشته باشه، یعنی ملکمون نشده باشه، میگه واسه چی مال رفتی وام رو گرفتی؟ وام جاله برای ساختمون بود. گفت خب اگه نگیرم یکی دیگه میگیره. گو خب بگیرم، شما که ساختمون سازی ندیدی، گو خب میزنم به یه کار دیگه. میگه خب حرامه. میگه ای بابا حاج آقا، کی به حلال حرومش کاری داره؟ این وامر الان در حقم، اگه نگیرم از دستم رفته. دیدید یه قسمت از این نیازها نیازهای کاذبه. هیچکی یادم اون موقع سوریه بگونه هر که دلش میخواد بره سوریه بیاد بره، ثبت نام آزاد بود. اما مثلا مکه رو گفتن ثبت نامیه، تا گفتن ثبت نامیه همه رفتن ثبت نام کردن، قرض و قسط و وام و اینا ثبت نام بکنه که مکه بره. من به یکی از دوستان گفتم سوریه هم میخواد الان دکونش بکنه، بگید که آقا اینا ما 50 نفر بیشتر ماهی نمیبریم. آخ ببینید چند نفر میان اونجا تو صف با میستن، هرسه این مال اینه که اون روحی قناعت نیست، روحی قناعت نیست. این قناعت در تمام شاخه ها ریشه داره ها. این روایت هم بخونم براتون. سالم ابن مکرم عن ابی عبدالله السلام قال اشتدت حال الرجل من اصحاب النبی، حال یکی از اصحاب پیغمبر خیلی بد شد، یعنی تو زندگی فقر و فلاکت و اینا به زحمت انداختش. فقال الله امرأته لو اتیت رسول الله فسألته، برو پیش پیغمبر، از پیغمبر یه درخواستی بکن، بالاخره او پیغمبره، یه کاری شاید برای ما بکنه. یا خیلی نمیشه که ما داریم از فقر و فلاکت زمین رو چنگ میزنیم، برو پیش رسول خدا ازش یه طلبی بکن، یه دعایی بگیر، یه ذکری بگیر، مثلا مثل امروزی ها که میان، بگو یه شغلی برات درست بکنه، یه کاری برات بکنه. فجاء النبی فلما رآه النبی اومد نشست تو جمعیتی که بودند و پیش پیغمبر، چشش افتاد به پیغمبر. پیغمبر تو همون مجلس گفت بدون اینکه این سوال بکنه، من سألنا اعتیناه و من استغنا اغناه الله. عبارت خیلی قشنگ. حضرت همینطوری که داشتن صحبت میکردن گفت هر کی از ما سوال کنه، پولی بخواد، چیزی بخواد، ما بهش میدیم. اما اگه کسی طلب قناعت بکنه، قناعت به خرج بده، بی نیازی، خودش رو بی نیاز بدونه، اغناه الله، خدا او رو بی نیازش میکنه. از ما چیزی نخواد و از خدا طلب بکنه، خدا او رو بی نیازش میکنه. فقال الرجل، بله، فقال الرجل ما یعنی غیری، فرجع الى امرأته فعلمها. گوه رسول خدا تو دل منو فهمید، حرف منو زد، بلش کن بعد من دیگه چیزی سوال کنم. بلند شد اومد پیش زنش. زنش یه روز دیگه گذاشت که آخه این چه حرفی بود گفتی؟ پیغمبرم مثل بقیه اونجا داشته سخنرانی میکرده برای همه. برو دوباره بخون. دوباره اومد تا نشست، حضرت فرمود به این که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. خب نه، رسول خدا درون منو میخونه. بلند شد اومد. بار سوم همین هی تکرار شد. بار سوم که شد که اینو گفت، یعنی از رسول خدا شنید، دیگه خیلی گفت الان برگردم خونه به خانومم بگم که یه بلای سرم میاره دیگه. اصلا چی نگفت. بلند شد اومد بیرون و رفت برای خودش یه تیشه گرفت، یه تیشه خرید برای خودش، یه تیشه تهیه کرد. آریه‌ای نخرید، کرای به کسی گفت این تیشه رو به من یه چند روزی قرض بده، من اجاره بده، آریه بده، به تو برمیگردونم. رفت کوه و هیزم کند برای خودش. هیزمه رو آورد اون روز بعد از ظهر، مثلا از صبح رفت اونجا کند و ظهر آورد بازار، داد یه نصف کاسه، یه کاسه آرد گرفت. فردا گفت این چیز کار خوبی بود. فردا رفت بیشتر آورد، پس فردا بیشتر آورد، بعد تیشه آریه رو داد، برای خودش تیشه خرید. و بعد از مدت‌ها بی‌نیاز شد، دو تا کنیز گرفت، دو تا غلام گرفت، اسب و اینا گرفت. بعد مفصل من دیگه دارم ترجمهش براتون می‌خونم. کاملا از فقر بیرون رفت، خدمت رسول خدا رسید. بعد از مدتی جریان رو تعریف کرد. آقا من سه بار اومدم، شما اینجوری گفتید، من اینجوری شد، قصه منم اینجوری شده. حضرت تبسمی شاد کردن، گفتن قلت لک، منم همون موقع به شما گفتم من سألنا اعتینا و من استغنا اغنا خدا. کسی که دنبال این باشه که قناعت به خرج بده، خدا او رو بی نیاز میکنه. وقت بی نیازی او به اندازه این است که حفظ آبرو میشه. روایات این باب زیاده. من حالا بعضی دعاهایی هم که در این رابطه از امام سجاد در دعاهای دیگه آمدنم یادداشت کرده بودم که حالا دیگه فرصت بیانش نیست. راجع به تقدیر المعیشه هم یه نکته میخواستم بگم که دیگه فرصت نیست. بر تقدیر این دستورات رو بعد یاد گرفت، وقتی که یاد گرفتیم عمل بکنیم. ما تو این جلسات یاد میدیم، بعضی از نکات عملیاتیش رو هم میگیم، دیگه اون عملش با خود شما و خود ما. یه بعضی وقتا عرض کردم من یه سری این چیزا رو بلند میگم برای خودم، برای خودمه، بلند میگم شما هم بشنوید، وقت با هم انجام بدیم انشالله. خب بالاخره نمک جلسات ما هم ذکر و توجه به ابا عبدالله الحسینه. این ایام ایام کوچه است، کوچه. قصه هایی در این مدینه و کوچه پس کوچه های مدینه اتفاق افتاده. من نمیخوام ذکر مصیبت صدیقه طاهر زهرای اطهر رو بکنم، اما همین لفظ کوچه و فکر کوچه رو که میکردم یاد یه کوچه هم افتادم که اینا کوچه درست کردن، یه کوچه درست کردن که تو اون کوچه نوه صدیقه طاهره رو قطعه قطعه کردن. میدونید اون کی بود؟ وقتی بود که اسب علی اکبر اشتباه کرد رفت به سمت دشمن. این دشمن یک کوچه باز کرد، نیزه‌دار با نیزه زد.